بسم الله الرحمن الرحیم. خب این چهارمین جلسه ایست که در خدمت همکاران محترم دانشگاه هستیم و اگر خاطرمون باشه جلسه اول رو صرف خودشناسی کردیم، آشنایی با خود. جلسه دوم در رابطه با خانواده بود، اساس خانواده. جلسه سوم رو اختصاص دادیم به کودک و خانواده. این جلسه بحث ارتباط خانواده و نوجوان و یا جوان داریم. عرض کنم که سن نوجوانی رو بین متغیر بوده، البته بین 12 تا 11 یا گاهی 12 سال تا 18 سال در نظر گرفتن و میشه گفتش که در بعضی از مواقع تا سن 20 سالگی هم جز نوجوانی است. بنابراین ما بیشتر احتمالاً دوستان ما هم فرزندانی که دارن تو این سنین ممکنه باشن. این جلسه رو اختصاص دادیم کمی در این زمینه صحبت کنیم. عرض کنم به چند جلسه ای رو که من با والدین داشتم، بارها جلساتی رو که داشتم با والدین در رابطه با دغدغه‌هایی که با فرزندشون دارن صحبت کردیم، شاید یک بخشی از اینها رو من اینجور منتقل کنم که شما بدانید که والدین عموماً چه نوع دغدغه‌هایی دارن در ارتباط با فرزندانشون. یکی از این والدین که مدتی پیش پیش من اومده بود که بعدم پدر بود، با همسرشون اومدن در جلسه مشترکی با هم داشتیم، نگرانیشون این بود که گفتن فرزند من بعد از دوران بلوغ تغییر رفتار خیلی جدی پیدا کرد و اصلا طوری شد که ما دیگه نمیشناختیمش و در دوره دانشگاه که الان همکنون وارد دانشگاه شده رفتارهای خیلی متفاوتی نشون میده که این رفتارها رو ما درک نمی کنیم، من جمله در لباسش، نوع پوشیشش. جوانی بوده که خیلی آداب دینیش انجام میداده ولی الان سست هستش در انجام آداب دینی و نوع پوششش تغییر کرده، نوع رفتارش و در درس هم خیلی ضعیف عمل میکنه. باز یکی دیگه از والدین رو تعدادی از والدین رو باهاشون جلساتی داشتیم. همین اخیراً هفته گذشته با تعدادی از والدین دانشگاه، دانشجویان دانشگاه جلسه داشتیم. اینا رو همینطوری رندوم دعوتشون کردیم. بسیار جالب بود که بیشترین دغدغه این والدین راجب نگرانی راجب رفتارهای خدا نکرده غیر اخلاقی و دینی بود. یعنی یه وقتی که نگرانش این بود که اینها از فاصله گرفته باشن از رفتارهای معقول دینی که در خانواده متداول بوده، نگرانیشون این بود که ممکنه که ورودشون به دانشگاه این فضا رو بیشتر آماده کرده باشه. و خب همین ها میگفتن نگاه میکنیم میبینیم طرز تفکر بچه های ما داره عوض میشه و نوع احساس تعهدشون، احساس تعهد نسبت به برادرها، خواهرها، نسبت به والدین تغییر جدی پیدا کرده. من مدتی پیش یکی از رؤسای یکی از دانشکده ها با من تلفنی تماس گرفت و گفت که خواهش میکنم فوراً یک دانشجو رو دارم میفرستم با پدرشون که دارن میان، ایشون رو بپذیرید خارج از نوبت و خود شما باهاشون ملاقاتی داشته باشید که اینها گویا با حالت پرخاشگری و درگیری با هم دیگه وارد اتاق رئیس دانشکده شده بودن و اینا اومدن. من ملاقات کردم باهاشون. پدر به شدت نگران وضعیت دخترش بود و اینکه رفتارهای از نظر اون رفتارهای غیرعادی داره. از این قبیل ملاقات ها ما داریم و در این زمینه پدر این دانشجویی که عرض کردم اشاره کرد که دختر من دیگه حرفای من که من به صورت وقتی به او دستوری میدادم انجام میداد الان دیگه خیلی اعتنایی نمی کنه و گاهی قبول نمی کنه حرفای من رو. و حسرت میخواست چون گفت من دارای تجربه خیلی بیشتری هستم و در زندگی دارای تجربیات زیادی هستم، دختر من چون نمیدونه که این تجربیات رو آگاهی نداره و من نگران هستم که توی دامی بیفته که کاری براش نتونم بکنم. باز هم پدر یکی از دانشجویان و بعدا با مادرشون پیش من اومدن و شبیه همین بیانات داشتن و اونها گفتن که پسر من در این حال که پسر خیلی باهوشی است ولی مدت زیادی میره تو اتاق در میبنده و با ما هیچ ارتباطی برقرار نمی کنه و با یه کسایی هست خیلی آرام با موبایل صحبت می کنه و ما نمیدونیم چی میگه و وقتی هم از اون هی پرسش میکنیم که چرا، بالاخره به ما بگو اگه اتفاق جدیدی افتاده، او میگه نه نه هیچ نیست و اصلا با ما ارتباطش کم شده. و خب من معمولا اینها که مطالب میگن از اینها پرسش هایی میکنم و به این نتایجی میرسم. میخوام در این جلسه خدمت دوستان یک مسئله جدی رو مطرح کنم. خب که اول اینی که یک تصور درستی ما داشته باشیم راجع به جوان. خب ما اگر با یک کسی بخوایم ارتباطی داشته باشیم، اولین مسئله اینه که باید اون رو بشناسیم. ما چگونه میتوانیم با کسی ارتباط داشته باشیم ولی از خصوصیاتش آگاهی نداشته باشیم؟ این مسئله جدیست. یعنی اگر ما همینطوری که در رابطه زندگی زناشویی گفتیم که باید یک شناختی از هم داشته باشیم در انتخاب همسر و بعد این شناخت گسترش پیدا کنه در زندگی زناشویی و دائما ارتباط‌های کلامی داشته باشیم و بیشتر بتوانیم خودمون رو به همدیگه بشناسیم، در رابطه با فرزند این حتی شدیدتره. دلیل اینه که اینجا ما با یه اختلاف سنی مواجه هستیم و این اختلاف سنی باعث میشه که ما از دوران نوع زندگی و دوران او بی اطلاع هستیم. ما با ذهنیات خودمون داریم به دنیای فرزندمون نگاه میکنیم و این بزرگترین چالش ماست. به همین جهت من پیشنهاد میکنم به دوستان، همه اونهایی که دارای فرزندی هستن و اگر نیستن خواهر و برادر نوجوانی دارن، توجه داشته باشن به این مسئله که عرض میکنم. مسئله اینه که ما به دو تا شناخت احتیاج داریم، به دو شناخت کلی. یک شناخت ای که در رابطه با خصوصیات سنی جوان هست و نوجوانه، که خصوصیات همینطور که ما در رابطه با خصوصیات جنسیتی در جلسات گذشته صحبت کردیم که خانم رو از منظر جنس زنانه باید شناخته بشه و مرد از منظر جنس مردانه شناخته بشه و خصوصیات اینها با هم تفاوتهایی دارن، در مورد نوجوانان هم این وضعیت وجود داره. یعنی یک سری خصوصیات یا ویژگی های هست که مختص دوران نوجوانی است، قبل از بلوغ و بعد از بلوغ. این یک عامله. عامل دیگری که خیلی مهمه و در عصر روز ما، دوره ما، بسیار شدیدتر و اهمیتش بالاتر رفته، ویژگی های جوان در عصر حاضر است. بنابراین ویژگی هایی که عصر حاضر تحمیل میکنه به افرادی که در اون جامعه هستند، بنابراین جوان ها بیشتر تأثیرپذیر از این ویژگی ها هستند. پس بنابراین باید هر دو اینا رو درک کنیم. من راجع به ویژگی های عصر حاضر رو خدمتون عرض میکنم، بعضی از ویژگی ها رو، که بعد بتوانیم ما جوان رو در معرض این عوامل هم درک بکنیم علاوه بر خصوصیات نوجوان. خب عصر حاضر عصر سرعته. مثلا در دوره بنده که نوجوان بودم همه چیز کمتر حرکت میکرد تا این دوره. نه اینترنت بود، نه تلویزیون بود، نه حتی رادیو هم ما نداشتیم. برابری البته نه اینکه بد بوده، اون دوره برای خودش هم خصوصیاتی داشته. شاید من بارها گفتم، برای دانشجو گفتم، اون دوره باعث میشد ما بیشتر فکر کنیم. این دوره دوره ایست که جوان کمتر در معرض فکر کردن قرار میگیره، بلکه سرازیر شدن اطلاعات و هجوم اطلاعات باعث میشه که اصلا فکر نکنه و فقط دریافت کننده باشه. بنابراین عصر سرعت هست، عصر انفجار اطلاعات هست. ارتباطات پیچیده انسانی و ناپایداری در روابط انسان ها در عصر گذشته، یه خورده برگردیم قبل‌تر، ارتباط ها پایدارتر بودن. تغییرات شتابان اجتماعی و تأثیر اون تو حوزه فرهنگی و خانوادگی، تو همه ارکان زندگی، بروز شوک‌های متعدد اجتماعی و نبردهای فرهنگی که در جریان است. در تمام دنیا امروز جنگ وجود داره، ولی جنگی که با سلاح گرم باشه نیست، جنگ فرهنگی است. یعنی هر فرهنگی که میخواد غالب‌تر باشه، فرهنگ خودش رو سعی میکنه که منتقل کنه. و عصر رهایی از تمام قید و بندها و عصر برهنگی و آزادی جنسی است. عصر اختلالات و تنوع مشکلات روانی است. و امروز مشکلات روانی سراغ داریم که در گذشته کمتر سراغ داشتیم. امروز روانشناسی هم گسترش بیشتری پیدا کرده. و عصر هجوم منابع رسانه‌ای است و عرض کنم که عصر عصیان‌های اجتماعی فرهنگی است. خب حالا این عصری که متفاوت از دوران پدر و مادرهای این جوانان هست، بنابراین ما باید بهش توجه داشته باشیم، ببینیم خب تولید این عصر چی هست، یعنی این عصر چه تأثیری میذاره روی جوانان ما. اگر بخوایم یک مجموعی از تأثیرات بگیم، میتوانیم بگیم که جوانان این عصر به شدت از سنت ها سعی میکنن فاصله بگیرن و به سمت موتگرایی و عرض کنم که در تعارض با سنت های خانوادگی خودشون قرار میگیرن. کم تحرکی و راحت طلبی از ویژگی های این عصر برای جوانان هست. این آمار بین المللی است و فقط در کشور ما نیست، در کل جهان تأثیر میذاره. این فرهنگ غالب، فرهنگی که از طریق اینترنت، از طریق عرض کنم تلویزیون های کانال های متعدد تلویزیونی و از طریق چیزهایی که میتونن در اطلاعات به ما بدن، این تأثیر روی جوانان ما میذارن همه جای دنیا. عصر رفاهجویی و پرتبقویی و لذتجویی است. عصر مسئولیت ناپذیری و گریزانی از کار. من همین چند هفته گذشته در یک از دانشکده برای دانشجوها صحبت میکردم، دانشجوهای سال اول ورودی اول بودم، در رابطه با هدف و آرزوها صحبت میکردم و موضوع این بود که همه باید یک هدف بزرگی داشته باشیم و برای اون تلاش کنیم. یه دانشجو جوانی به من گفتش که شما با این حرفای آخر جلسه که من اجازه دادم صحبت بکنم، گفتش که حرفای شما من خیلی منقلب کرد. من حقیقت اینه که اصلا باور ندارم خیلی باید تلاش کرد. اصلا چه اشکالی داره که آدم همینجور راحت زندگی کنه؟ تلاش کردن چه معنی داره؟ خب تلاش کنیم که چی بشه؟ و گفتم خب تو منظورت چیه؟ گفتش که من منظورم اینه که این نمونه هایی که شما گفتید بسیار افراد تلاش کردن تا موفقیت های بزرگ به دست آوردن، من اصلا احساس نمی‌کنم باید حتما یکی از اونا باشم. من دارم خود لذت ببرم. اصلا دلم نمیخواد خسته بشم خیلی. خب از این نمونه من کم سراغ ندارم، در صورتی که در دوره که ما مدرسه میرفتیم و دانشگاه میرفتیم حتی یک نمونه از این جور سخن گفتن ها نبود در بین ما. همه میگفتن که حالا حتی اگرم برنامه نداشتن میگفتن بله ما میخوایم یه آدمی بشیم، یه کسی بشیم، ما میخوایم تلاش کنیم. حتی اگر برنامه‌ای هم وجود نداشت این در ذهن بود، ولی این جوان با جرأت این گفت و این من میدونم زبان خیلی از جوانان ما هست که اصلا کار کردن یعنی چی. پس عصر انزوا و پنهانکاری و به علاقه به تنهایی است. اینی که جوانی که والدین میاد شکایت میکرد میگفتش که پسر من میره تو اتاق اصلا با ما حرف نمیزنه، میره تو اتاق در میبنده با کامپیوترش میشینه و یه وقتایی که ما به زور برای اینکه ارتباط باش برقرار کنیم مادرش میگه کار نهار حاضر شام حاضر تشریف بیارید بخورید و او با اکراه میاد سر سفره میشینه و یه کمی میخوره و میره دو مرتبه. این به همین دلیل. پس عصر در این حال برای جوان آنچه که جوان داره ازش درک میکنه علاقمندی به نصیحت نداره، در خلاف دوره ما میگشتیم یه کسی به ما یه نصیحتی بکنه، ولی الان جوان هیچ علاقه نداره که بهش نصیحت کنه و با اونم مقابله میکنه. کم‌حوصلگی و احساس خودکمبینی یا به شدت احساس خودبزرگبینی بازم خصوصیات این فرهنگی است که فرهنگ تهاجمی است. فردگرایی و عرض کنم که کاهش علاقه به درس و احساس زودرنجی بازم از این خصوصیات است. خب داره باز خصوصیات زیادی مثل پرخاشگری، عرض کنم که رفتارهای تکانه‌ای یعنی رفتارهای پارسیو یا بسیار دفعی، یک لحظه یک دفعه یک رفتاری رو انجام میده که ما رو بسیار متعجب میکنه، که همین الان قبلا تو یه جور دیگه فکر میکنه الان چطور یه دفعه یه چیز دیگه گفت. خب و همچنین بدخلقی ها و رفتارهایی که با والدین معمولا تون صحبت کردن جز خصوصیات این نوع فرهنگ هستش که داره هجوم میاره. خب من میخوام که در رابطه حالا با خصوصیات جوانی صحبت کنیم. ببینید خود جوان همونطور که عرض کردم غیر از اون چیزی که نسبت به زمان مطرحه، این وابسته به اصلا خاستگاه نوجوان هستش. یعنی در دوره ما هم همین ها مطرح بود، در دوره گذشته هم مطرح بوده و آینده هم مطرح خواهد بود، مثل این خصوصیات ویژگی هایی که عرض میکنم. مهمترین ویژگی های جوان که باید والدین اونها رو درک بکنن میل به آزادی است. جوان به شدت میل به آزادی داره و در این مسئله اصلا کوتاه نمیاد. جوان و نوجوان در جستجوی هویت هستش. برای اینکه این هویت چه پیدا کنه کلنجار میره با محیط، من جمله با والدین. دائما جر و بحث‌های طولانی و بسیار کشدار و راضی نشدن جزء یکی از این ویژگی‌هاست. یعنی برای ساختن هویتش و درک کنه که جایگاهش کجاست این کلنجارها رو میره. استقلال طلبی که میخواد مستقل باشه و دارای استقلال فردی باشه باز جز ویژگی های جوان هستش. یکی دیگه از ویژگی های جوان که برمیگرده در واقع جز ویژگی هایی هست که شخصیت سازی میکنه نوجوان ما، که همدردی با دیگران هستش. یعنی نوجوان در این سن سعی میکنه با دیگران همدردی کنه و صادقانه این کارو میکنه. احساساتش خیلی لطیفه، وقتی یه کسی رو میبینه که مظلوم واقع شده به شدت میخواد با او همدردی کنه، صرف نظر از این که چه عواقبی داره طرفداری او از اون عاملی که احساسات او رو جریدار کرده. نوجوان خیلی فکر میکنه که چقدر هزینه باید پرداخت کنه در مقابل هر چیز، یعنی هنوز محافظه کار نشده، با احساسات طبیعی خودش داره به مسئله نگاه میکنه. بنابراین همدردی با دیگران جز خصوصیت نوجوان هست و همینطور احساسات بروز احساسات مذهبی و دینی. ما اونجا عرض کردم اون ضدیت داره، اون چیزیست که فرایندیست که فرایند تاریخی است که امروز به وجود میاد و با عوامل ایدئولوژیک و دینی در تعارضه، ولی به صورت طبیعی نوجوان علاقه و آمادگی داره به سمت دین حرکت کنه. خب این پنج تا ویژگی که عرض کردم، اینها در جهت استقلال نوجوان، یعنی اون استقلال فردیش و شخصیت سازیش مفیده. ما باید با اینا همراهی کنیم. یعنی والدینی که مقابله میکنن با این ویژگی ها، هم خودشون دچار مشکل میشن، هم نوجوان رو دچار مشکل میکنن. یعنی وقتی آزادی رو محدود میکنن، وقتی جلوی آزادی رو میگیرن، البته این آزادی، حالا تعریف این آزادی رو من بعد عرض خواهم کرد، منظور اون ولنگاری نیست. وقتی آزادی رو میگیم منظور انتخابه، نه ولنگاری. یا استقلال طلبی که میخواد خودش مستقل باشه و عمل بکنه، با این در مقابل این میستن و سعی میکنن به او دیکته کنن. والدین در چنین شرایطی در مقابل فرزندشون قرار میگیرن و هم اون رو تخریب میکنن و هم خودشون ارتباطاتشون تضعیف میشه. گروه دیگری از ویژگی های نوجوان این هستش که این گروه بیشتر با همسالان رشد پیدا میکنه، با همسالان رشد بیشتری پیدا میکنه. که نوجوان، یکی از ویژگی های نوجوان گروه گرایی است، به سمت همسالان گرایش داره. ممکنه ما به صورت ما به عنوان والدین هیچ علاقه حتی به معاشرت نداشته باشیم با کسی، یا بگیم هم یه دونه دوست کافیه. ما که ممکنه سنی از ما گذشته باشه، فکر کنیم به صورت طبیعی یک دوست کافیه، یک اونم یه دونه خوبش. ولی نوجوان ما این احساس نداره، گرایش به گروه و همسالان داره. یکی از خصوصیات نقش پذیری و ایفای نقش در نوجوان بسیار بارزه. حس دیگری که داره حس خودنمایی است. نوجوان حس خودنمایی داره و این حس خودنمایی همراهش هست. منتها در کجا بیشتر بروز پیدا میکنه؟ بازم در جمع همسالان بیشتر بروز پیدا میکنه، که ما نتیجه اون رو در خانواده میبینیم، که ما مقابله میکنیم معمولا با این حس خودنمایی. نوجوان در گروه به شدت استقبال از خطر میکنه. یعنی به جایی که ما والدین معمولا دفع میکنیم، سعی میکنیم یک محیط ایمن به وجود بیاریم، ولی نوجوان به شدت علاقمندی و انگیزه داره به سمت خطر حرکت کنه. علاقه به حوادث ناشناخته داره، هر حادثه‌ای که نامعلوم و نامشخصه بیشتر بهش علاقه داره، تهیج میشه. در واقع نوعی ماجراجویی رو دنبال میکنه، داره این حس، داره ماجراجویی رو، این حس ماجراجویی درش هست. و اگر مثلا به صورت مثال عرض کنم، در خانه دو خانه اونورتر یک حادثه به وجود آمده باشه، اول نوجوان ما هستش که به سرعت حرکت میکنه ببینه چه خبر شده اونجا، در صورتی که ما دو تا چهار تا میکنیم، هی محاسبه میکنیم آیا بریم نریم، این برای ما خطر داره نداره، ولی نوجوان به شدت علاقمنده که ببینه چه اتفاقی افتاده. خب عامل آخر تو این گروه که با همسالان خیلی درگیر هست، الگوپذیری است. نوجوان به شدت الگوپذیره و به دنبالی هست که الگوهایی رو دریافت کنه. حالا این الگوها اگر ما از قبل به اینا فکر کرده باشیم و والدین بتونن الگوهای سالمی رو ارائه کنن، نوجوان به اون سمت حرکت میکنه. ولی اگر ما الگوی درستی رو منتقل نکرده باشیم، نوجوان این الگو رو پیدا خواهد کرد. ممکنه بدونی که والدین ببینن حتی این الگو در بستگان باشه، ممکنه در خیابان، کوچه و خیابان پیدا کنن، ممکنه از سینما و پرده سینما بگیرن، از تلویزیون بگیرن، ممکنه از دوستانش بگیره. ولی حتما نوجوان میخواد یک الگو داشته باشه. ویژگی دیگری که منشأ طبیعی و روی اساس تحولات جسمانیش داره، که هم از نظر فیزیولوژیکی هم از نظر روانشناختی سایکولوژیکی مربوط به نوجوان هست، تغییر و تحول جسمانی است که به صورت طبیعی رخ پیدا میکنه. خود این یه دردسری است برای نوجوان. ما خیلی از مشکلاتی که والدین با فرزندشون در زمان پیوبرتی، زمانی که دوران بلوغ هستش، داشتن این بود که درک درستی از نوجوان نداشتن، که دست و پا یه دفعه بزرگ میشه، این اراده خیلی نداره، گاهی ظروفی رو در بغل نمیبینه، در میزنه میشکنه و اتفاقایی در دور و بر میفته که والدین شروع میکنن به نکوهش کردن و سرزنش کردن اون جوان و این به شدت آسیب میبینه، چون اون نمیتونه کنترل کنه، در راه رفتنش دچار مشکل میشه به خاطر اینکه همه ابعاد جسمانیش و همینطور تحولات هورمونی درش به وجود میاد و یک دنیای بسیار پیچیده‌ای رو باید عبور کنه ازش. و در چنین زمانهایی هست که والدین شکایت میکنن، بچه ها معمولا تو دوره راهنمایی هستند یا تو دوره اول دبیرستان هستند، والدین بارها میان شکایت میکنن به ما که بچه ما اصلا باش حرف میزنیم اصلا فقط نگاه میکنه، بوسده نگاه میکنه و حرف ما رو نمیفهمه. این تا دیروز ما باش حرف میزدیم میرفت که پیام میرسون ولی حالا الان یه جور دیگه نگاه میکنه. این همون درکیست که ما باید داشته باشیم از این تحولات. خود دوران بلوغ یک نوع تحولاتی است، هم برای دختران هم برای پسران، که هر کدوم از اینا جداگانه باید مورد بررسی قرار بگیره و با اینها اینا تفاوت‌هایی داره. از یک حالت بسیار آرام طی میشه برای بعضی از جوانان تا بسیار حالت عصیان و حالت‌های بسیار التهابی و با هیجانات درونی ممکنه که این طیف وجود داشته باشه. بس دیگه داره این نوجوان در کدام خانواده در چه محیطی داره دوران بلوغش رو داره طی میکنه. خب برابر این طغیان غرایز شروع میشه و تحولاتی که تأثیر گذاره نوجوان به چیزایی که قبلا توجه نمی کرده حالا توجه میکنه، در اون هیجان به وجود میاد. والدین اگر آمادگی نداشته باشن برای نوجوانشون توی سن، از قبل شرایط رو آماده نکرده باشن، متوجه نیستن. یعنی همون چیزایی که در دوره کودکی پرده هایی که باز بود، همون پرده ها همچنان باز خواهد باقی خواهد بود و متوجه این نوع هیجانات نوجوانشون نمیشن. پس بنابراین خود این یک مسئله است، در واقع خود این غرایز که بخشی از این غرایز غرایز جنسی است. تمایلات جنسی خب گسترده است، حالا صرفا از طریق تماس ها نیست بلکه از طریق دیدارها، از طریق نگاه و چیزهای دیگه هست که میتوانه احساس برای به وجود بیاره و بعدش هم شروع کنه فانتزی، رویاها و خیالاتی به وجود بیاره که برای او در آینده او تأثیر بذاره. یعنی نوجوان ممکنه که چیزهایی که در دور و برش میبینه، چیزهایی رو که حس میکنه، تصوراتی از یک رابطه ارتباطهای جنسی برای او به وجود بیاره که اینها میتونه در سرنوشت زندگی زناشوییش میتونه موثر باشه. بروز شدید احساسات پارامتر دیگری است که در نوجوان به وجود میاد. به شدت احساساتش رقیقه و بنابراین گاهی هم خشونت نشون میده. این خشونت در واقع ارضا نشدن بعضی از خواستاست. باز ممکنه پشت سر اون احساسات لطیف رفته این خشونت رو کنار میزنید، لایه های زیری احساسات لطیف نوجوان رو میبینید. این بستگی داره تا چه میزان این خشونت نهادینه شده در وجود این نوجوان یا پرخاشگری ها. اینا علتش نوع زندگی است که ما داریم میکنیم. اگر در یک محیط آرام و بی دغدغه منظور نه اینکه هیچ کاری بهش محول نشه، آرام از جهت اینکه محیط طبیعی مطابق با سن نوجوان و ارتباط های خوبی انجام میگیره با نوجوان، این خشونت ها به وجود نمیاد. اگرم بیاد این لحظاتی هست و میره و ما یاد بگیریم چگونه بردباری کنیم با اینها. بنابراین عامل بعدی که میتونه به وجود بیاد تخیلگرایی، رویا پردازی و به طور کلی خیال پردازی است که نوجوان در این سن اصولا با خیال و رویا زندگی میکنه. ما این رو باید درک درستی داشته باشیم از این مسئله. ما اگر در چنین شرایطی کنار فرزندمون باشیم به جای مقابله با او و دفع او که این حرفا چیه میزنه، این حرفا خیالات همه بیخودیه یعنی که داری میگی، با هم زندگی بکنیم و با هم این دوران رو بگذرونیم، این دوران طی میشه و او میاد وارد دوره ریالیستیک که دوره واقعیت‌گرایی است میشه، ولی در یک دوره سالم قرار میگیره. خب آخرین موردی که در مورد نوجوان باید عرض کنم خصوصیاتش که در واقع وابسته به خصوصیات تحولات جسمانی و روحیش هست، میل به خدارایی است. میل به خدارایی در میل به خدارایی احساس خیلی طبیعی است، یعنی در مورد نوجوان کاملا این احساس یک احساس طبیعی و از نظر دینی ما هم مورد قبوله. منتها ما از نظر دینی میگیم که این باید به شکلی خودآرایی، خوب همین که نظیف هم داره میپوشه این خودآراییش دیگه، کسی که توجه به خودش داره، توجه به لباسش داره، توجه به اطرافیان داره که راجبش چجوری قضاوت میکنن، این نوعی خودآرایی است. یعنی شخص نوعی لباس که میپوشه و خودش رو متناسب میکنه، این توجه رو داره. این توجه توجه مثبتی است. ما هستیم که اینو جهتش میدیم. من یه وقتی نمیدونم در این جلسه بود که یا در جای دیگه بود که عرض کردم، وقتی که ما به دختر کوچکمون وقتی میگیم که قربان دختر خوشگلم برم، وقتی دختر 3-4 سالمون وای میسه و بهش این حرفا رو اینجور باهاش صحبت میکنیم، او توجهش به زیبایی جلب میشه. بعد وقتی که میبینیم که در سن 12-13 سالگی مدت‌های زیاد جلوی آینه وای میسه تا خودش رو موهاش رو به مدلی درست میکنه، این نتیجه اینه که خود ما در واقع ارزش رو ارزش گذاری کردیم که زیبایی بزرگترین ارزش هست و تو با بقیه به این دلیل متفاوت هستی که زیباتر هستی. احساس خودبینی رو در اون افزایش میدیم و اینجا خودآرایی تبدیل به چه چیز میشه؟ در واقع نشان دادن خودش به دیگران میشه، در واقع به خود نمایی تبدیل میشه. خودآرایی یک چیز سالم هست. برابر این میل به خودآرایی در کودک، در نوجوان هست. یکی از ویژگی های نوجوان که سخت برای والدین دچار مشکلش میکنه بحث و جدل هست، که این هم جز خصوصیات نوجوانی است. که حالا ما بعد میگیم که چه روش هایی وجود داره که ما بتوانیم این پارامترها رو آرام کنیم. غرض از این بود که با بعضی از اینها رو بگیم و بشناسیم، بعد شروع کنیم راه حل ها رو نشون بدیم. پس بنابراین جر و بحث و همینطور که گفتیم علاقه به حوادث ناشناخته و دمدمی مزاج بودن، عدم پایداری نوجوان برای والدین خیلی سخت تحملش. یعنی اینه که بیشتر دعواهایی که من بین والدین و نگرانی های والدین دیدم این چند خصوصیت درش بوده، والدین نگران اینجا، در حالی که خود اینها دلایل نهانی داره، دلایل پنهانی داره که اگر ما به اینها واقف بشیم میتوانیم به خوبی با اینها کنار بیاییم. خب من سعی میکنم که با توجه به وقت مطالبی که تو حوزه جوانان و نوجوان باید گفته بشه، ساعتها کار هستش، ما روزها با این عوامل سرکار داریم. ما در مرکز مشاوره با گروه کثیری از مشاورینی که داریم و یک تیم بسیار خوبی که داریم، نزدیک قریب 30 مشاور ورزیده، همواره مراجعین زیادی داریم و الان شاید وقت به یک ماه و دو ماه رسیده و بیشتر این مراجعین هم جوانان هستند و بسیاری از اینها والدینشون هستند. از همکاران ما هم به ما مراجعه میکنن، همکاران دانشگاهی. الان مراجعینی از اساتید و خانواده اون هم داریم. نشون میده که ما نیاز به مشاوره در زندگی ما دیگه یک چیز فانتزی و حاشیه‌ای نیست، یک چیز بسیار جدی است. همه ما نیاز به مشاوره داریم، حتی مشاورین ما هم نیاز به مشاوره دارن. در خیلی از وقتا گیر میکنن، یعنی فشارهای زیاد روانی بر اینها وارد میشه. من بعضی از وقتا این روانشناسای ما میان و مراجعه میکنن، اظهار میکنن که دیگه داریم خسته میشیم از این شغل. علت چیه؟ علتش اینه که اینها میرسن که همه اونایی که میان از شادیهاشون صحبت نمی کنن برای روانشناسای ما، از غمها، ناراحتیها، فشارهای روحی روانیشون صحبت می کنن و اینها روزی 8 ساعت در معرض چنین حرفایی هستن. بنابراین همینا هم احتیاج به مشاوره دارن و باید با اینا حرف زدن. یه بخشی از این وظیفه رو گاهن من انجام میدم در مرکز و دوستان میبینیم با هم صحبت میکنیم، به راجع به کیسا صحبت میکنیم، بعد فکر میکنیم چیکار کنیم که این خستگی بتونه برطرف بشه. پس اصلا کسی نیست که به مشاوره احتیاج نداشته باشه. و ما در تفکر دینیمونم امر بسیار زیاد شده به مشاوره. خب ما فکر میکنیم که اصلا مشاوره گرفتن یکی از خصوصاتش اینه که ما حتما یک مشکل خیلی جدی داشته باشیم بریم مشاوره بگیریم، در حالی که بنده واقعا این رو میخوام خدمت دوستان عرض کنم، مشاوره امروز مشاوره ارتقا هستش بیشتر. یعنی ما اون وضعیتی که داریم میتونیم وضعیت رو بهتر کنیم. بنده با فرزندم رابطه خوبه ولی خیلی دارم میخواد بازم از این بهتر باشه، من گسترش پیدا کنم این رابطه، من دوست دارم ما رابطه بسیار عمیقی داشته باشیم بین خودمون. خب این احتیاج، این ارتقا احتیاج به کار داره، راههایی داره که ما یاد بگیریم این راهها رو بشناسیم، این احتیاج به مشاوره داره، مطالعه داره و کار داره. بنابراین یک سری از نیازهایی هست که امروز در دنیای امروز ما به وجود اومده، قبلا هم بوده، ولی دوستان توجه بفرمایید که در عصر ما همونطور که عرض کردم ما در معرض فشارهای بسیار جدی است که گذشته تر این فشارها تا این میزان نبوده. زندگی های آپارتمانی بسته توی مکعب مستطیلی که زندگی میکنیم و ساختمان هایی که فرزندان ما خود ما رابطه داریم با این همسایگان، چگونه با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم، ارتباط سالم برقرار کنیم، خواستامون رو چگونه کنترل کنیم، نیازهامون چگونه خواهد بود، اصلا ما از این همه عرضه‌ای که میشه ما چه چیزایی رو انتخاب کنیم و چه چیزایی دفع کنیم، اینا مطالبی است که ما احتیاج به دانش داره. همینجوری بر اثر تصادف و استکاک ما اینا رو یاد نمیگیریم، احتیاج به علم داره. بنابراین یکی از ساده‌ترین کارها در دنیا همینه که افراد مشاور داره. در گذشته من یادم رو از همون موقع خودم در خارج درس میخوندم این بود که اونا معروف بود که یه دونه لایر داشتن، مثلا وکیل داشتن، یه دنتیست داشتن، دندان پزشک داشتن، یه عرض کنم که فیزیشن، مثلا پزشک عمومی داشتن. امروز اکثرا در تمام دنیا، حالا لااقل تو کشورهایی که از نظر وضع مالیشون بهتر شده اقتصادی، یه سایکایتریست، یه روان پزشک یا روانشناس دارن. اصلا میگه یه من بعد الان پیش روان پزشکم بودم، من اولین باری که خودم این شنیدم در حدود 27 سال پیش بود، چون تو جامعه ما این حرفا رو نمی زدن، ما پنهانکاری می کردیم، ولی اون کسی که اومد با من ملاقاتی داشت، یک مدیر یه مؤسسه بود، و من گفتش ببخشید از این که من 10 دقیقه دیر کردم، پیش روان پزشکم بودم و امیدوار با من داشت توی کار اقتصادی می‌خواست انجام بده. بنابراین امروز البته در جامعه ما هم الان این مسئله متداول شده، در سطح دانشگاه یا اونایی که با علم زیاد سر کار دارن بیشتر متداوله. به هر صورت میخوام عرض کنم ما باید توجه داشته باشیم علائمی رو ممکنه در نوجوانمون داریم میبینیم، این علائم رو توجه بهش بکنیم. بعضی از اینها رو ما میگیم که خیلی مهم نیست، باشه خب همه جوان ها اینجور هستن، چون درست میگیم، بعضی ما میبینیم در جوان دیگر هم این هست، ولی آیا ما میدونیم که بعدا اون جوان به چه سرنوشتی مبتلا خواهد شد؟ اگر میدانستیم راجع به جوان خودمون بی‌توجهی نمی‌کنیم. چند تا عامل هست که نیاز نوجوان هستش. من این هم عرض کنم، جوان و نوجوان ما به شدت نیاز به محبت داره، عامل محبت او رو درگیر می‌کنه، برعکس او خشونت هستش. اگر پدری خیلی به اصطلاح اتوریتی داشته باشه، خشن باشه، همش فکر کنه میگه هر دی. من یکی از این والدین که پیش من اومده بود به من میگفتش که من اصلا عادت ندارم چیزی از پسرم بخوام، وقتی تکلیف میکنم میخوام انجام بده، چون من صلاحش رو میدونم. گفتم خب الان در این کار شما موفق بودید؟ گفت نه موفق نبودم. گفتم خب این چه کاری است که شما فکر میکنید هر مقدار این راه رو برید وقتی که این موفق نیستی؟ حالا فرض بر این که شما فکر میکنید این راه درسته، چون شما با تجربه هستید، علم بیشتری دارید، بله شما استاد دانشگاه هستید و دوست دارید که فرزندتون از شما تبعیت کنه، ولی فرزند شما باید از شما تبعیت نمیکنه، حالا میخواین چیکار کنید؟ راه باید پیدا کنید. دوستان این مسئله رو خدمتتون عرض کنم. بعضی ها توجه دارن که فکر میکنن که فقط افراد عامی با بچه هاشون خیلی مشکل دارن. آماری که بنده دارم اصلا اینو نشون نمیده. اتفاقا قشر دانشگاهی ما، عرض کنم قشر تحصیل کرده ما، با فرزندانشون مشکلات بیشتری دارن. این آماریست که ما داریم. علتش اینه که اون افراد سطوح پایین‌تر اجتماعی یک جوری در واقع فکر میکنن بچه هاشون که دارن درس میخونن، تصورش اینه که اونها دارن عالمتر میشن، اونها بیشتر چیز دارن یاد میگیرن. گاهی با اینها رفتارهای سازگارانه دارن، رفتارهای سازگاری مثبت دارن. ولی امثال ما که دانشگاهی هستیم، سازگاری ما نوع سازگاری منفی است و ما همیشه میخوایم که افکار خودمون رو به اونها منتقل کنیم، چون فکر میکنیم مال ما نابتر و بهتر هست. به همین جهت باعث میشه که ما با اونها کنار نمیاییم. خب، نیاز به محبت یکی از نیازهایی است که نوجوان داره. اونها ویژگی‌هاش بودن، اینا نیازهاشون هست. نیاز مثل خوردنه، مثل خوابیدنه، مثل عرض کنم که اکسیژن هست. نیاز فرق میکنه با ویژگی. پس نیاز به محبت جز خصوصیات نوجوان هست. ممکنه الان بنده در این سن بتونم حتی بدون محبت زندگی کنم، البته اینم واقعی نیست، بعد هم نمیتونم، ولی لااقل اصرار نکنم در این مسئله، به هر قیمتی با یک کسی آشنا بشم. ولی نوجوان ما اینجور نیست. نوجوان ما محبت رو میره جستجو میکنه. اون کسی که این محبت رو در اختیارش قرار میده، اون با او ارتباط برقرار میکنه. ممکنه این آدم صالحی نباشه، بنابراین این نیاز رو ما باید برآورده کنیم. نیاز به محبت، نیاز به دوستی با همسالان. نوجوان این نیاز رو داره، ما نمیتونیم این نیاز رو قطعش کنیم، اصلا نباید هم قطعش کنیم. ما فقط باید بتونیم همراهش حرکت کنیم و او رو در واقع تو مسیر سالمتر قرار بدیم. نیاز به استقلال که جز ویژگی هم بود ولی جز نیازار هم هست. نیاز به توجه داره. نوجوان احتیاج به توجه داره. توجه یعنی چی؟ یعنی شما اینه که ما تو رابطه زناشویی اون دفعه خدمت دوستان عرض کردیم، قرار بود که مرد اگر در همسر چیزی رو می‌بینه جدید داره اتفاق میفته توجه کنه. خیلی از خانم‌ها شکایتشون این بود که من شوهر من اصلا توجه نمی‌کنه به من. وقتی من می‌بینم من خودم رو زحمت می‌کشم می‌آرایم و اون اصلا براش عادی است. خب این سرکوب کننده احساساتی است که بروز پیدا می‌کنه. توجه در مورد نوجوان این هستش که ما به بعضی از نکاتی که میتوانه در جهت رشد او مؤثر باشه، او رو به صورت آشکار توجه کنید بهش. مثلا فرض کنید وقتی یک عمل خیلی خوب داره انجام میده، نظمی رو داره به وجود میاره، اینجا با دقت بیاییم و اونجا شروع کنیم تو اون حوزه حرف زدن و توجه نشون بدیم، تحسین کنیم این کارو. البته خودش رو نه، کارش رو تحسین کنید. بح، چقدر اتاق زیبایی شده، چقدر این فضا دلپذیره. این احساس، این توجه، توجه به وضعیتش. اگر حالش بده بیاییم کنارش قرار بگیریم. خیلی اصرار نکنیم که بهش بگیم هر چی داری تخلیه کن، بلکه صبر کنیم و صبور باشیم که اتاقو حرف بزنه. فقط بگیم من اینجا کنار تو هستم، من دلم میخواد که اینجا تو بدونی که من با تو هستم. وقتی قوی به او دست میده، استرابی به او دست بده، همین کافیست. او آرام میشه. ممکنه که آرام آرام بتوانه به انتقال احساساتش بپردازه. ما گاهی والدین که با فرزندشون دچار مشکل میشن خیلی عجول هستن، زود میخواد که اون حرفا رو بزنه. یکی از خصوصات نوجوانی اینه که میره بخصوص در دوران بلو، میره در درون خودش و دوست نداره که حرف بزنه، اصلا ارتباط برقرار کردن براش سخت و ما هی اصرار میکنیم بگو خب چی شده، چه اتفاقی افتاد. اینجا نه، اینجا ما باید کاملا آرام باشیم، ولی این نیاز رو درک کنیم که نیاز به توجه به او داشته باشیم، حالات روحی رو متوجه بشیم. یک نیاز دیگه در نوجوان وجود داره که مثل برای ما مثل نیاز به عرض کنم که مثل نیاز شغلی ماست که چقدر برای ما مهمه که امروز شغلمون وجود داشته باشه. نوجوان این نیازش نیاز به نوجویی است. نوجوان علاقمند به چیزهای نو هستش، از کهنگی خسته میشه، زود خسته میشه، در حالی که ممکنه ما یه مبلی داشته باشیم مال خاطرات دوران والدین ما باشه و ما همچنان به اون دلبسته باشیم و به اون نگاه کنیم، یه حالت نوستالژیک داشته باشیم نسبت به این مبل یا پرده، نخواهیم عوضش کنیم. ولی نوجوان بر علیه این قیام میکنه، دلش میخواد تغییر ایجاد بشه و علاقه نداره، میخواد تغییر ایجاد بده. و این نوجویی در نوجوان یک خصوصیت مثبته اگر ما خوب رو درکش کنیم. نیاز به مذهب و فلسفه و نیاز به مذهب و فلسفه داره، یعنی در واقع اینه که دلیل برای او ذکر بشه. فلسفه یعنی فکر فلسفی، یعنی که هر چیزی علت معلول برای او روشن بشه. این هم از نیازهای اوست. آخرین نیازی که در مورد نوجوان باید عرض کنم نیاز به پذیرش هست. دوستان دقت بفرمایید، پذیرش یعنی این همون جوری که هست بپذیریمش. پذیرش خیلی مهمه، یعنی این که منم الان امروز بخوام با کسی دوست بشم، دلم نمیخواد که او یه تصوری بکنه که بعدا من چگونه خواهم شد به من علاقمند بشه. من میخوام حال من رو بپذیره. مثلا انتظار من از علاقه و دوستی با یکی از همینه که همین بودن فعلیم رو قبول داشته باشه. اگر ما نوجوانمون رو تو اون وضعیت نپذیریمش، او دچار اشکال میشه با خودش و با شما. اولین چالش در درون خودش ایجاد میشه، میگه فکر میکنه که ناکار آمده. یک جوانی رو که از دانشجوی سال اول بود، من از دوره دبیرستان با من در ارتباط بود و حالا اومده به وارد دانشگاه شده، یه روز اومد به شدت پیش من گریه کرد، گفتش که من به شدت زشتم، هیچ کس منو دوست نداره. و بعد همینطور گریه میکرد، پسر بود نه دختر. و من گفتم کی به این نتیجه رسیدی که زشتی؟ گفت همین تازگی رسیدم به همین نتیجه رسیدم که من خیلی زشتم. گفتم چه کسانی رو تایید کردن؟ پدر تاییدش کرده؟ مادر تایید کرده؟ گفت نه، ما هیچی به من نگفتم، ولی اونها اصلا منو نمیبینن. من چندین بار لباس عوض کردم، اونها هیچی به من نگفتن، احتمالا اون لباس خورم به من نمیمده و به خاطر همین پدرم نخواست که من ناراحت بشم. خب این که این نیاز به پذیرش یه نیاز خیلی مهمه، یعنی همون جوری که هست ما او رو بپذیریم و او رو قبولش داشته باشیم که اون شکل و شمال و قیافه‌ای که داره. این فرق میکنه با نوع خودآرایی و خودشکلی که درست کرده که ما اونها رو به شکل دیگری باید باش ارتباط برقرار کنیم. من اگر فرصت میبود در مورد مطالب دیگری صحبت میکردم، ولی چند دقیقه فقط این مسئله بگم. بخواهش کنم اگر دوستان تا ساعت 4:30 که حالا به صورت فرضی ما قرار گذاشتیم که در خدمت شما باشیم، بتونیم از سوالات شما رو استفاده کنیم. من دو سه مورد رو بگم، یکی کوتاه، یکی اینکه در رابطه با اعتماد به نفس هستش. نوجوانان به شدت این مسئله پر اهمیتی است، یعنی در واقع اعتماد به نفس یکی از مهمترین ارکان هویتی شخص هستش. اگر این اعتماد به نفس سقوط کنه، احتمال اینه که رفتارهای نامتعارف انجام بگیره خیلی زیاده. و این میتوانه، والدین میتوانن در این اعتماد به نفس خیلی نقش مهمی ایفا کنن. اعتماد به نفس رو میتوانن کاهش بدن، میتوانن بالا ببرن. اگر ما فرصتهایی رو بذاریم و با هم بودن رو تمرین کنیم، پدران به خصوص در زندگی نوجوانی، پدران نقش خیلی مهمی رو دارن. غفلت پدران در این دوره صدمه بسیار جدی میزنه به نوجوان. یعنی پدری که میگه حالا من میخوام برم فقط امکانات مالی رو فراهم کنم و اقتصاد رو به وجود بیارم، یه وقتی میاد میگه که من با پسرم اصلا مثل که دوتا آدم کاملا بیگانه هستیم، ولی تا حالا فکر میکردن که ما، او درک میکنه، میفهمه که من دارم زحمت میکشم برای رفاه او، اون الان نباید چنین رفتاری رو به من نشون بده، ولی الان هیچ نوع علاقه به ارتباط با من نشون نمیده. ما تعجب میکنیم که چرا این اتفاق میفته، ولی واقعیت اینه که ما این واقعیت همه ما باید بدانیم که اصلا بچه‌ای که تو خانواده بزرگ میشه، هر آنچه که تو اون خانواده هست به عنوان امر طبیعی حس میکنه، حس نمیکنه یک چیزی به او عرضه شده. مثل ما که تو این زمین آمدیم، همیشه دیدیم درخت هست، گل هست، یا هست، اکسیژن هست، تصوری نداریم که اگه اینا نباشن چی میشه. کودک هم وارد وقتی متولد شده در یک خانه، هر آنچه که وجود داره، امکانات مالی، امکانات رفاهی خانواده بر اون یه اصله. حالا بچه‌ای که در امکانات خیلی زیاد زندگی میکنه با کودکی که در یک فقر زندگی میکنه، هر دو هر آنچه که هست به عنوان یه اصل میبینن. پس بنابراین اونها فکر نمیکنن چیزی به اونها هدیه شده. هدیه اون چیزی است، اون ارتباطی است که ما با اونها میذاریم. و من یک جوانی به من میگفتش که من دوست داشتم که پدرم به جای اینکه برای من کامپیوتر میخرید، به جای اینکه برای من قول داده که وقتی گواهینامه میگرفتم یک ماشین بخره، یه روز دست من میگرفت با هم میرفتیم پارک قدم میزدیم و گلا و گیاها رو با هم تماشا میکردیم و من درد دل برای اون کردم، ولی پدرم هیچ وقت این کارا رو نکرد و من هم فقط از اون میخوام که به من پول بده. امروز دیگه من اون نیاز ندارم و فقط به اون میگم به من پول بده، نیازهای منو برآورده کنه، چون من نیازام دیگه در بیرون برآورده شده. اینه که دوستان عرض میکنم ارتباط با فرزند سبای رفتارهای یومیه هست، مثل اینکه غذا میخوری، میخوابی، میپوشی، خوراک، اینها ارتباط نیست، اینها اصلا جز ارتباط نیست، اینها جز ارتباط نیست. ارتباط همونه که عرض کردم، شما چند ساعتی وقت میذارید، میرید با هم دیگه در دنیای نوجوانتون وارد میشید، با هم مثل دو تا دوست سخن میگید، نه او رو تهدید میکنید، نه او رو نصیحتش میکنید، نه او رو نگرانش میکنید از اینکه حرفایی که به شما میزنه ممکن بعدا بر علیهش استفاده بشه. این بسیار مهمه. خیلی از نوجوانان حرفشون اینه که پدر وقتی میخواد بیاد به ما نزدیک بشه، میخواد از زیر زبان ما رو بکشه و حرف میکشه. ما باید احساس امنیت به او بدیم. اطلاعاتی رو میده بر علیه او استفاده نمیشه. مثلا به او نمیگیم که اگر یه روزی صحبت کرده راجع به این که من چند روزی رو قفلت کردم از درس، تهمت تنبلی رو بهش بزنیم. یه وقت که ازش عصبانی میشیم بگیم تو خیلی تنبلی. اون زود میفهمه. چرا؟ به دلیل همون دلیلی که قبلا این حرفا رو زده گفته. اعتمادش سلب میشه. بعد ما تعجب میکنیم که چرا اون دیگه با ما حرف نمیزنه، دریچه قلبش رو باز نمیکنه. ما بسیار و بسیار عرض کنم تاثیرگذار هستیم از اون چی که به دست میاد در مورد فرزندان. یه وقتی از من میپرسن آیا تاثیر جامعه زیادتره یا تاثیر فرزند، تاثیر والدین، این سوالو خیلی از من کردن. شما با این جامعه پیچی رو در همین که الان صحبتش کردیم، آیا واقعا کدومشون موثرترن؟ من گفتم بله، اگر والدین فقط فرزندانشون رو بخوان بزرگ کنن، نه تربیت کنن، که متاسفانه الان نوع زندگی ما بیشتر فرزندان رو داریم بزرگ میکنیم، تربیت نمیکنیم اصلا. گفتم اگر فقط بخوان بزرگ کنن، طبعا تأثیر جامعه بسیار زیادتره. به خصوص در عصر ما تأثیر اصلا مثل 95-5 میمونه. ولی اگر ما اثر بذاریم، ما میتونیم این اثر رو هدفدار بکنیم. اگر بیرون هم، یعنی در واقع ما جهت بدیم با آنچه که در بیرون هم هست، خود نوجوان ما درک کنه چه چیزی صحیح است و چه چیزی غلطه، یک فیلتریشن خوب سر راهش بذاریم، او بتونه میده ایجاد کنه و دیگه لازم نیستش که ما همیشه نگران او باشیم که او استراب داشته باشه که چه چیزی. او میتونه درک کنه، یعنی در واقع وقتی ارزش ها رو حس کنه چه ارزش هایی وجود داره، میتونه درک کنه که چه چیزی درسته چه چیزی غلطه. باید اجازه بدیم که خود او امتحان کنه. خب پس من فکر میکنم بعضی از چیزها رو نباید به او بگیم، جوانمون رو تحقیر نکنیم، مثل اینکه تو آدم بدی هستی وقتی عصبانی میشی. خیلی بی فکر عمل میکنی، خیلی تو اصلا خیلی شلخته ای. اما اقسام این لیبل ها برچسباره که بزنیم، جوان ما از ما فاصله میگیره. ما میدونیم چطوری میتونیم اون رو اصلاح کنیم. اگر یک وقتی رفتار مثلا بی توجهی داره، به جایی میتونیم یه رو شکل دیگری بگیم. مثلا مادری که از این که کار کرده تو خونه و خسته شده از این که فرزندش اومده حالا داره ریخت پاش میکنه، به جایی که بگه تو چقدر شلخته ای و به اون نسبت بده، میگه که پسر تو باید بدانی که من چقدر از صبح زحمت کشیدم و این خانه رو مرتب کردم. وقتی تو اینها رو جابجا میکنی من خیلی به زحمت میفتم و آزار زیادی بر من تحمیل میشه. زمین رو به سمت خودش میاره. بنابراین نوجوان به جایی که در اولی تهاجم به سمت اوست، دومی تعبیر یک وضعیت، یک توصیف یک شرایط، جوان اتفاقا با شرایط همدلی میکنه. ما وقتی از این قبیل سخن میگیم، جوان به دلیل همون همدلی که داره، همدردی داره، به سرعت همدردی میکنه. البته به شرط این که زمینه های خیلی منفی وجود نداشته باشه. ما باید با همین رفتار عمل کنیم تا به مرور زمان او به سمت ما حرکت کنه، توجه بیشتری بکنه. خب این فرق میکنه. یا مثلا وقتی که بعضی موقع با کلمات من این حرفا رو لغت ها رو از دوستان تحصیل کردمون شنیدم، به فرزندش میگه مثلا شما خیلی، به جایی که بگه خیلی لوسید، میگه خیلی لوس تشریف دارید. فکر میکنه خب یه جمله عددی گفته، یه جمله سطح بالا گفته. بعضی موقع اینا جلوی دوستانش میگه. تحقیر بدترین شیوه ایست که ما با نوجوانمون به کار ببریم. و من فکر میکنم بدتر از این کاری نیست. هیچ وجه نباید شخصیت نوجوانمون رو تحقیر کنیم. یعنی به هیچ وجه، با هیچ کلمه‌ای، با هیچ عبارتی. بلکه اگر ما هر وقتی خواستیم توصیه بکنیم، وضعیت رو برای اون شرح بدیم و مطمئن باشیم که این وضعیت بهتر عمل خواهد کرد. من خیلی متشکرم، چون نزدیک یک ساعت فکر می‌کنم شد عرایض بنده. این وقت باقی مونده رو اگر دوستان سوالی دارن من جهت پیدا کنم جلسه با اون سوال. از کاغذ را میتونید استفاده کنید. ببینید. همینطوره، این درسته کاملا. ببینید وقتی تفاوت نسل‌ها که میگم، بعضی یه تصور غلطی وجود داشت به این زمینه که این که وقتی دو تا نسل با هم تفاوت دارن ما هیچ وقت به هم دیگه نمیرسیم، پس برابریم بذاریم اون راه خودشو بره ما هم راه خودمون بریم. یه جور تفکر تو جامعه که این تفکر به شدت تفکر غلطی است. تفاوت نسلی وجود داره ولی به هم رسیدن هم وجود داره. ما میتوانیم به هم برسیم، ما میتوانیم خصل مشترکی با هم داشته باشیم. اتفاقا بارها و بارها ما تمرینی داشتیم در این زمینه. خود بنده چون تو حوزه خانواده زیاد کار کردم و دیدم، بارها و بارها دیدم و به دوستانم گفتم چیکار بکنیم که برسیم. وقتی که روشهایی رو به کار بردیم، فاصله ها رو کم کرده، به شدت توانستیم این تجربه و عرض کنم که نوگرایی با تجربه گره بخوره به یک پدیده جدیدی رو عرضه کنه. این پدیده بسیار جالب بوده، هم برای نوجوان جذابیت داشته هم برای والدین.
وقتی من که با نفس به بعد خودم یه تحبول کنی رو دارم، واقعا خودم این مسائل رو قدم هایی که بینمون هست رو به طریق مثبتی پرش بکنم. یعنی همین آگاهی از این تفاوت ها باید که راه حق رو من پیدا بکنم و بزنم که به طور منظور سپوری میتونم با این مواد رو بکنم.
بله خیلی متشکرم. عرض کنم که در این مورد این تفاوت ها رو ما این عرض کردم چند تا مورد رو ما باید با نوجوان در ذهن اگه خلاصه بخوام بگم، هم ویژگی های نوجوان رو باید درک کنیم، هم عصر اون قسمت که من عرض کردم در عرایض اولم بود راجع به سرعت و در واقع پارامترهای زمان من بود. این مسئله رو اگر ما درک بکنیم، یعنی در واقع ما این فاصله ها رو کم کردیم، در که همین مطالب میتونه منجر به کم شدن این فاصله ها بشه. اگر ما اینا رو درک نکنیم، فاصله ها همچنان زیاد باقی خواهد. من اجازه میدیم که دو تا سوال دوستان ما کردن، اگر دوستان همون تا چهار و نیم که حالا بعضی ها چون ماشین دارن بخوام عبور کنن، بقیه تشریف داشته باشن که من این دو تا سوال رو هم پاسخ بدم. بگیم که فرمودن که پسر 20 ساله‌ای دارم که در دوران دبیرستان بسیار موفق و با اعتماد به نفس عالی بود، اما از زمانی که وارد دانشگاه شده اعتماد به نفس او به شدت کم شده و رابطه سردی در خانواده دارم و تقریبا منزوی شدم. ملازم فرمید این همون عرایض بنده بود. اول بریم که چرا این اتفاق افتاده، چرا قبلا اتفاق نیفتاده. ببینید جوان ما وقتی وارد دانشگاه میشه، یعنی نوجوان وارد دانشگاه میشه، در یک محیط گسترده تر میتوانه که در واقع اون خودیابی و هویتی که باید پیدا کنه حالا توی محیط گسترده تر باید پیدا کنه. یعنی دغدغه‌های ذهنی اون بسیار وسیع‌تر میشه نسبت به دوران دبیرستان. انتظارات ما هم تو جامعه از روز زیاد میشه، بالا میره. انتظارات اجتماعی هم از اون بحثی که میگه من دانشجو هستم همه ازش توقع خیلی کاربرده دارن. در حالی که تا دیروز این پشت میز مدرسه نشسته بود و کسی از او انتظار خاصی نداشت، یعنی در ظرف یک هفته یک دفعه این اتفاق خیلی جدی افتاده. به همین جهت این باعث میشه که در واقع نوجوان ما دچار یک نوع شوک اجتماعی میشه. این اتفاقی که افتاده نباید شما دل سرد بشید از این تغییر. این تغییر رو باید تحمل کنید و ارتباطاتتون رو توی محتوای جدید باید بررسی کنید. یعنی توی شرایط جدید شما باید تو همین شرایط جدید حالا باید با هم ارتباط برقرار کنید. شرایط قدیم تمام شده. یعنی در موقعی که ورود به دانشگاه پیدا کرده، چون شرایط و محیط برای عوض شده، ما هم باید تغییر رفتارهایی رو نشون بدیم، بردباری بیشتری داشته باشیم و درک بیشتری از شرایط رو داشته باشیم. نجاتاً این یک چیز خیلی غیرعادی نیست و اینکه منزوی شده یه دلش این هستش که حس میکنه، ممکنه حس کنه که شما درک درستی ازش ندارید. یه عامله، البته عامل دیگه هم هست که ممکنه خود ایشون فکر کنه که مسائلش رو نمیتونه به راحتی حل کنه و به همین جهت که حس میکنه به راحتی نمیتونه مشکلات رو حل بکنه، گوشه‌گیری میکنه. اگر شما ایشون رو با یک مشاور نزدیک کنید، ممکنه بعضی از مسائلی که به ذهنش میرسه مطرح کنه، قطعا مشکلش برطرف بشه و آرام سازگار بشه. یکی دیگر دوستان نوشتن که آیا در رفتار پرخاشگرانه این نوجوان چگونه باید رفتار کرد؟ در مواقع این رفتار ایجاد میشن بهترین حصول همان چه میباشه؟ ببینید در رابطه با رفتارهای پرخاشگرانه، البته این پرخاشگری ما ضمن این که اینا یه سری فاندامنت یه سری پایه داره زیرش، همینجوری که یه دفعه نوجوان پرخاشگری نمی کنه، یعنی پرخاشگری نوعی نشاندهنده نوعی عدم رضایت هست. یعنی نوجوان ما، دوستانی که میخوان تشریف ببرن دیگه سکوت رو رعایت کنن که صدا برسه به بقیه. توجه بفرمایید، بنابراین رفتار پرخاشگرانه ضمن اینکه عواملی وجود داره که این پرخاشگری رو وجوده و ما این عوامل رو باید بشناسیم. این مثل این میمونه که ما به یک بیمار مراجعه میکنه، پزشک فقط بهش یک مسکن بده اگر این تب میکنه. خب ما باید عامل رو ببینیم که علت این که تب میکنه چی هست. علت پرخاشگری رو خب دلایل زیادی داره. یک مسئله خیلی گسترده است تو حوزه روانشناسی، با کتاب‌های زیادی نوشته شده راجع به این مسئله. ولی من می‌خوام به شما، به این والد عزیز عرض کنم که بهترین کار در رابطه با پرخاشگری اینه که ما پرخاش رو پرخاش اولا پاسخ ندیم، آرام باشیم، خودداری کنیم و سعی کنیم مسلط باشیم به رفتاری که داریم میکنیم و گاهی وقتی اون تندی میکنه به او بگیم که این رفتار تند تو منو به شدت اذیت میکنه. ما نباید هم هیچ نگیم. بعضیا تصورشون بوده که خب بذاریم هرچی میگه بگه، تخلیه میشه میگه، این هم غلطه. نباید مقابله کنیم، ما باید عکس‌العمل‌های متناسب نشون بدیم در مقابل پرخاشگری. بگیم که این رفتار تو به شدت به من آسیب میزنه، احساسات من رو تخریب میکنه، تو وقتی تندی میکنی من خیلی ناراحت میشم. خب شما وقتی که با این کلمات دارید سخن میگید، اولا پاسخ مستقیم به اون ندادید، یعنی به جایی که او رو ایگو یا اون من او رو مورد تهدید قرار بدید و انتظار اونم اینه که شما رو هیجانی بکنه و بتوانه به اون خواستش برسه، او موفق نشده، شما تونستید خود کنترلی داشته باشید، و از سمت دیگه باعث میشه که شما او رو در یک وضعیت منفعل از نظر اینکه فکر کنه راجع به عملش قرار بدید. اگر شما پرخاشگری رو با پرخاشگری جواب بدید، او احساس گناه دیگه نداره. یعنی خود به خود شما پاسخ دادید که خیلی خوب، تو اگر جرمی رو انجام بدید منم یه جرمی انجام دادم، منم به تو تندی کردم، این به اون درست کنم. بنابراین اون احساس میکنه اصلا بدهکار نیست، دفعه دیگر هم همین راه رو پیش میگیره. پس ما برای اینکه این پرخاشگری رو کنترل کنیم، یکیش در حوزه رفتاری ما مقابله به مثل نمی کنیم و همونطور که عرض کردم در این حال نه میدان رو به صورت کامل ترک میکنیم و نه تمام زمان رو در میدان میستیم. ما کلماتی میگیم و که او رو وادار به فکر بکنیم و بعد فرصت بدیم تو فکر کنه و بعد از اون به اون میگیم که الان دیگه من مذاکره ای ندارم. خب اجازه بدیم که اون آرام بشه و بتونیم صحبت رو ادامه بدیم. منتها توجه بفرمایید دوستان، ما باید دلایل و عواملی که پرخاشگری رو وجود میاره باید اینها رو شناسایی کنیم. ما باید اینا رو بشناسیم. ممکنه جواب ما در خیلی از رفتارهای ما مورد تحقیر قرار گرفته. ممکنه من مادر نه، ولی پدر، من پدر تحقیرش کردم، با خواستهاش مقابله کردم. اون خواسته ای داشته، گفته امروز میخوام برم با دوستانم مثلا پیکنیک یه جایی بریم، من به شدت مخالفت کردم. او احساس کرده پیش دوستانش کم آورده و تحقیر شده. این احساس تحقیر رو نه من صحبت کردم با او، چون من به او دستور دادم که نره، همینجا کافی بوده از نظر من، با اونم نرفت، ولی من دیگه بعدا متوجه نشدم چه تخریبی در شرایط محیطی او وجود اومده. دوستانش رو ترد کردن و گفتن که تو نمیتونی بیاد، هنوز بچه ای، پدر مادر اجازه نمیده. خب ممکن ما لازم باشه که اجازه ندیم، ولی برای این کار باید از راه روش های منطقی استفاده کنیم، نه اینکه صرفا بگیم نه. خب این تخریب ها ممکنه عامل بعدی وقتی که یه چیزی رو میخواد، مثلا میگه که بابا گفتم که مدیرمون گفت، معلمم گفته که فلان کتاب رو بخر، ما گفتیم حالا لازم نیست. اون موقع شروع میکنه به پرخاشگری کردن. چرا ذهنیتی داره؟ به دلیل اینکه فکر میکنه که شما نمیخواید اون کار انجام بدید. ممکنه پرخاشگری البته گونه های مختلفی داره، یه گونهش کلامه، یه گونهش ترک کردنه، کودک یا نوجوان در رو به هم میزنه میگه. یه مورد دیگرش پرخاشگری بی‌اعتنایی است، پرخاشگری منفعلانه میکنه، مثلا هرچی میگید جواب نمیده، اینم پرخاشگری است. پس بنابراین پرخاشگری این رو ما با دلایل این پرخاشگری بدیم، ولی در مورد معاملی با این نوع پرخاشگری رو عرض کردم. یکی از دوستان گفتم که فرزند خب این سوالشون یک کمی شبیه دیگری است. من این دو تا سوال که در چیز متفاوت عرض کنم، در مورد نحوه برخورد والدین و یا رفتارشان با کودک 3 ساله چگونه باید باشد؟ بچه ها از روی من خیلی نتونستم بکنم یخ نمیدونم سرسر بازی شاید باشه خوب نتونستم بخونم، ولی به هر حال راجب کودک این جلسه رو مربوط به جلسه گذشته بود. من در خدمتتون هستم، اگر بعد از جلسه با من صحبت کنن من پاسخ میدم خدمتتون که بتونم سوالم بکنم. یک سوال دیگه کردم، چرا جوانان دینگوریز شدن؟ این سوالی است که خیلی از والدین میکنم. فکر میکنم سوال خوبی است، چون که در مورد والدین دانشجوان هم از من سوال کردن. همین جلسه ای داشتیم با همکاران، تعدادی از والدین دعوت کردیم، تعدادی از والدین دغدغه و نگرانیش این بود که دانشگاه آیا محل یه نوع رفتارهایی است که اتفاق میفته. فکر میکردن در دانشگاه با یه کارهای ما انجام میدیم که این بچه ها مثلا از دین فاصله میگیرن. من برای اینها یک مقداری توضیح دادم، بعد گفتم که انشاءالله روزی دعوت میکنیم فقط راجع به همین مسئله با هم صحبت میکنیم، جلسه میذاریم چرا این اتفاق میفته. ولی این مسئله چون خیلی گسترده است احتیاج به یک جلسه 2-3 ساعته داره، ولی خیلی خلاصه عرض کنم. آیا دوستان اون تعبیری که ما از دین داریم که اسمش دین میذاریم در واقع نوعی رفتارهای قالبی که در طول دوران زندگیمون ارائه میکنیم و هیچ استدلالی پشت سرش نیست و همینطور قالبی منتقل میکنیم و فرزندان ما هم چون فعلا تا اونجا مقابله ذهنی نداشتن هیچی نمیگن. خب مثل چیزایی دیگه، مثل اینکه اون کمد همیشه از اول گوشه اون اتاق بوده، اینا پذیرفتن که این باید اونجا باشه، اعتراضی هم نمیکنن. بعضی از رفتارهای دینی هم برای اونها این بوده که اصلا مورد اعتراضشون قرار نمیگیره، یعنی فکر میکنن خب همینجوری هست، اینم یه جور رفتاره. اینا وارد دانشگاه که میشن چون حالا محیط انتخاب قرار میگیرن، اون بستری که ما به عنوان پارامترهای دینی، به عنوان تفکر دینی، اندیشه دینی رو وجود آوردیم چی بوده؟ ما چه اندیشه دینی رو وجود آوردیم؟ ما یه سری رفتار دینی رو وجود آوردیم. رفتار دینی با اندیشه دینی خیلی متفاوته. رفتار دینی اینه که بنده صبح زور از نماز میخونم و شب نماز میخونم، نمازام میخونم، ولی خب فکر میکنم اینم جزء کاره. اگه میگفتن ورزش بکن همین ورزش هم عادت میکردم میکردم. خب این بر اساس اندیشه نیست. تو خانواده ما این مرسوم بوده، خوب بوده، احساس خوبی هم میکنم. ولی اگه من یک روزی بپرسم چرا تو خدا رو میپرستی؟ من هیچ پاسخی ندارم بگم چرا خدا رو میپرستم. چرا چیزی یاد نگرفتم. خب حالا وارد دانشگاه میشیم. دانشگاه محیط عرصه پویایی اندیشه از سوال، حداقل سوالات مطرح میشه. دهان و پوشش روش‌های مختلف در مقابل جوان قرار میگیره. این فکر میکنه که خب اون روش که لذت بیشتری داره میبره، این با اندیشه‌هاش لذت نمیبره اصلا، مثلا با این باوراش لذت نمیبره اصلا. خب به همین جهته هرچی فکر میکنه میبینه اینا همش بازدارنده است، اون یکی همش تشویق کننده است. علتش اینه که اینا هیچ کدومشون با اندیشه شکل نگرفته. اگر این با اندیشه شکل گرفته بود نیروی در این به وجود می آورد که در مقابل اون چیزهای سطحی این مقاومت نشون میداد. ولی چون شکل نگرفته خب طبیعی است که مثل این میمونه که شما یک کودک رو هی منش میکنید از یک خوراکی، اول تعریف میکنید که شکلات چقدر خوشمزه است، یه بارم بهش میگید این تست میکنه لذت میبره، بعدش بهش میگید که بنا به این مسئله فلسفی دیگه لطفا شکلات میل نکنید. خب این حرف شما قبول نمی کنه، اصلا نمیتونه درک کنه که چی دارید میگید، یعنی اصلا درک نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه او تجربی کار میکنه، تجربی عمل کرده، تجربی احساس خوبی داشته نسبت به این مسئله. وقتی که این جوان در دوستش حس میکنه که احساس خوبی در اون به وجود میاد و این باورهایی که تالا تو خانواده داشتن اینا مانع جز مانعی بیشتر نیست، فکر میکنه که نمیتونه قبول کنه و دوچار دوگانگی میشه. حالا خیلی از اینها رو دوستان ما که در جلساتی بودن به من میگفتن که نه اصلا اینجوری نیست که کاملا کنار گذاشته بشن، یک کمی شل شده. دقیقا حرفیست که این والده به من زد، گفتش که یک کمی سوس شده. خب بفرمید. اصلا
این میشنم
خیلی متشکرم. البته اجازه بفرمایید من بخوام به این واقعیت اشاره کنم. ببینید که پرورش شما درسته، یعنی آموزش پرورش ما یک آموزش پرورش خلاق و متفکرانه نیست، بلکه بیشتر اقتباس مدار و از اونم که بیشتر یک نوع آموزش که داده میشه یک نوع بسته‌بندی است که منتقل میکنه. اجازه بده که از همون اول بحث بشه راجع به موارد، کمتر این اتفاق میفته. ولی این عیب رو ما داریم در آموزش پرورش، کاملا مورد قبوله. ولی این نباید مانع بشه که خود ما والدین ما هم باید رشد کنیم. ما اگر عقاید دینی بنده سطحی است، خب چه چیزی رو من دارم منتقل میکنم به فرزندم؟ چه انتظاری دارم فرزند من در دنیای امروز که عرض کردم با این عصیانه ها مقابله باید بکنه، این بتوانه ابزاری داشته باشه که در مقابل اینها بیسته، از خودش دفاع کنه و تفکر غیر عمیق خودش رو هم حفظ کنه، تفکر سطحی که داره؟ این واقعا انتظار زیادی است. من باید خودم بتوانم این عامل رو باید رشد میدادم. من حالا علاقه نداشتم که راجع به تجربه شخصی خودم صحبت کنم، ولی برای اینکه فقط این رو اشاره کرده باشم، من با کودک خودم، فرزند خودم، در دوره در 7-6 سالگی وقت میذاشتم، میرفتم و به کوه و صحرا و جاهای بیرون طبیعت و شروع میکردم. در واقع با فرزندم شروع کردم توحید رو با فرزندم کار کردم، یعنی از سنگریزه، آب، ستاره، چونیشون سوال داشت، در کودکی سوال میکرد، گفتم بذارید بریم در طبیعت و میرفتیم در طبیعت با هم حرف میزدیم، پرنده میدیم. خب وقتی عمق نگاه توحیدی به وجود میاد، اگر بنده میخواستم از اصول عرض کنم که از احکام شروع بکنم، احکام یه سری دستورات لازمه برای مسائل دینی، ولی وقتی که شما چیزی رو پذیرفتید احکام رو منتقل کنم. ما اول احکام رو میدیم بدونیم که اصلا این ذهنیتی داشته باشید راجب راجع به وجود خداوند، راجع به طبیعت، راجع به این درخت چگونه به وجود میان. بعد این مدت ها وقت صرف کردم، از اقتصادم واقع بخش زیادش رو کنار گذاشتم و سالها و مدت ها وقت گذاشتم و ما در واقع پای اساس تفکر توحیدی بین من و فرزندم به وجود اومد. و من باید انصافا بگم این دوره رشدی برای خود بنده هم بود. خیلی چیزهایی که بلد نبودم آموختم، در این دوره آموختم، چون مطالعه میکردم و سوالات ایشون رو جواب میدادم و برای اینکه سوالات رو جواب بدم میرفتم مطالعه میکردم نجدا باعث میشد بگو همین گفتم. گفتم اجازه بده راجب این مسئله بریم هر دو کار کنیم. و یه کمی که سواد یاد گرفته بود دو کلاس مدرسه میرد، او به من با بابا داردن کتاب بخیر که راجب این مسئله نوشته بود. خب من برای او نشون میدم. این ارتباط سیستماتیک بین ما به وجود اومد. بنابراین هیچ فاصله ی جنریشن ها بین ما به وجود نیومد و رابطه بسیار عمیقی بین بنده و ایشون به وجود اومد و ما ایشون در شرایط سختی قرار میگیره، گاهی در مقابل کسانی قرار میگرفت که اینها همه باور دینی نداشتن و ایشون با آرامش با اینها گفتگو میکرد. پس ما اجازه بدیم، البته نتیجه این کار دو کتاب شد که من شروع کردم به تعلیف کردنش، تمام نشده، داره در حال اومدن. این گفتگوهای من و فرزندم هست، انشاءالله در 2000 صفحه است نوشته شده، زحمت هم خود ایشون کشیده. 2000 صفحه از گفتگوهایی که ما بین هم داشتیم، ایشون از سن 14 سالگی جمع‌آوری کرده و الان 2000 صفحه شده. و من علاقمندم که انشاءالله خود ایشون میخواد که چاپ بشه، در واقع گفتگوهای بین پدر و فرزند. این نمونهش دنیا خیلی کمه این کار. و به هر صورت اعتقاداتی که بین ما شکل گرفت. خب حالا من میخوام بگم اون چیزی که بارها به من میگفتن که این فاصله جنریشن اینا هیچ وقت به هم دیگه نمیرسن، من این معادله رو به هم زدم. ما به هم رسیدیم و رابطه بسیار عمیقی داریم، رابطه فکری و رابطه تفکری با هم داریم. یعنی در واقع پس بنابراین این شده است. من میخوام عرض کنم دوستان، اگر ما اجازه بدیم همه چیز رو به بیرون منتقل نکنیم، یه مقدارم قبول کنیم خودمون هم کمبودهای ایجاد میکنیم. این خیلی راحته که همیشه ما بگیم که بله حکومت مقصره، نمیدونم این مقصره، مدرسه مقصره، دانشگاه مقصره، خیابونا مقصرن، همه اینا هستن، بله تاثیرهای وجود داره، ولی من پدر چی؟ من مادر چی؟ من هم باید میرفتم سواد رو زیاد میکردم. وقتی فرزند میداشتم، این فرزند داشتن یعنی یک موهبت الهی که خداوند نصیب من کرده، به من یک نعمت بزرگ داده، من نیاقت داده، نیاقت پدری رو من داده. پس بنابراین من باید در جایگاه پدری قرار بگیرم و من مادر در جایگاه مادری. خب اگر این رو بفهمم یعنی چی، با کار بکنم، نه اینکه من همونجا بیستم و او خودش رو به من برسونه. اینکه شدنی نیست، اصلا این اتفاق نمیفته، چون اون جلو خواهد رفت، من عقب میمونم، فاصله ما روز به روز زیادتر میشه. بنابراین این هستش که ما اگر انتظاراتی داشته باشیم، این بحث البته اینکه بنده چون لاقل 60-70 مورد این چنینی والدین اومدن راجبه این که فرزندشون دور شدن، به صورت خصوصی با من صحبت کردن و من در تمام این موارد رو مطالعه کردم، در واقع حتی یک موردش را هم به صورت جد، البته به صورت ضعیف چرا، ولی به صورت جد فرزند رو در اینجا مشکل ساز ندیدم. در واقع اون چیزی که بوده والدین دیدن، فشارهایی که گاهی اونا می آوردن، اصلا نوع تفکر دینی که دادن تفکر جبری بوده و طبیعی بوده که این باید بگویزه یه زمانی هم بود. بنابراین ما وقتی از این صحبت میکنیم باید شروع کنیم به خودسازی و از خودمون شروع کنیم. خب خیلی متشکر دوستان. من سوال دیگری ندیدم، سوالات که شد فکر میکنم جواب دادم ولی وقتم تموم شده. حالا اگر من سوالی رو جواب ندادم، من در خدمتتون هستم تا 5 که دارم میرم به فرودگاه، در خدمتتون هستم. جنابالی اگر به عرایز بنده توجه می فرمودید عرض کردم. ببینید امروز جوان امروز، نوجوان ما تحت تأثیر اطلاعات خیلی حجیمی هست. در دوره ما نبوده، در دوره جوانی شما یا بنده این اطلاعات نبوده. همین مقدار که این اطلاعات نبوده باعث شده که ما در واقع این جوان بیشتر تحت فشار هست و اون عامل رو وحوه میدونه در نیازهایی که به صورت کاذب مرتب داره به وجود میاد. برش در خدمت شما هست. خیلی متشکرم از همه دوستان. متشکرم. یه صلواتی هم ذکر کنید. با من صلی علی محمد.